سلام دوستان، امشب در مورد رابعه ادویه صحبت میکنیم. دو تا رابعه داریم در تاریخ، یکی رابعه ادویه، دیگر رابعه بنت کعب، رابعه بنت کعب قزداری. هر دو رابعه رو شرحشون رو عطار گفته. عطار خیلی عشق مادرش رو هم داشته، به طوری که گاهی اوقات توی اشعارش میبینید که در فراق مادر گریه میکنه. خیلی اون روحیه و لطافت زنانه رو از طریق مادرش که از عرفای بزرگ بوده، مادر خود عطار، درک کرده. به همین خاطر خیلی ماجرای زندگی رابعه رو، چه رابطه بنت کعب و چه رابعه ادویه رو درک کرده. رابعه بنت کعب حدود 300 سال بعد از 270-80 سال بعد از رابعه ادویه است. در زمان سلطان محمود زندگی میکنه و شاعر خیلی معروفیه و بسیار از اشعار رابعه بنت کعب رو شما میبینید که در کتاب‌ها نوشتن به عنوان رباعیات ابو سعید ابوالخیر. اکثر رباعیات، بسیاری از رباعیاتش مال خودش نیستش، مال رابعه بنت کعب و به زبان شیخ جاری شده. و تو این هم میگه اسرار توحید، هم نمیگه این اشعار مال همش مال ابو سعیده، بلکه میگه اشعاری که به زبان شیخ جاری شده. و بعضی از اینها کاملا مشخصه که مال رابعه است، رابعه بنت کعبه، و بعضی هاش هم از سبکش و اسلوب شما متوجه میشید. هر دو زن خیلی عارفه بودند و ابو سعید خیلی مرید رابعه بنت کعب بوده و عطار خیلی مرید رابعه ادویه، و هر دو داستان رو بیان کرده. داستان رابعه بنت کعب یک داستان مفصلی است که در الهی نامه فکر میکنم شرحش رو گفته. داستان عاشقانه است، یکی از داستان‌های بسیار زیبای عاشقانه داستان رابعه هستش که رابعه که شبی انشالله داستان اون رابعه هم با دوستان خواهیم خوند. ولی خلاصه داستانی هستش که عاشق یک غلامی میشه و بعد هر دوشون رو میکشن. شبیه این داستان رو تو ادبیات چینی هم میبینید. فیلمی بودش که بنده جایزه شد تو چند تو فستیوال، از جمله در فستیوال ونکوور، به نام Rising the Red Lantern. نمیدونم دیدین یا ندیدین. فیلم خیلی معروفی هستش، از جزو فیلم‌های فستیوالی چینی هستش که دختری در دربار چین عاشق یک مردی میشه و هر دو رو میکشن. و این داستان رابعه بنت کعب هم هست. اما رابعه ادویه خیلی جالبه به این خاطر که اولا میدونی چرا بهش میگن رابعه؟ رابعه یعنی چهار. عطار میگه چرا بهش میگن رابعه. قدیما یه دختر که مثلا میذاریدن اسمش میذاشتن یاس، اسمش میذاشتن یاسمن، اسمش میذاشتن مریم، اسمش میذاشتن گلی. بعد بچه دوم اگه دختر میشد دیگه مثلا گفتن که دنبال پسر میگشتن، اونم مثلا میکنه یه اسم بزنش بزنن. و دختر سوم رو دیگه میتونشتن مثلا گلبس. توی بله توی قشقایی ها بری زیاد شما میبینین که دختربس حتی دارن، اسم دارن دختربس، اسم دارن گلبس. گلبس خانوم زیاد هستش تو قشقایی بری. سومی رو میزنن گلبس. چهارمی رو دیگه این چهار تا دختر داشته، چهارمیش گشته رابعه، یعنی دیگه اسم اصلا بودش نداشته، گفته چهارمی. اینقدر بینام بوده، یعنی حتی پدرش بودش نام نذاشته. عجیبه کسانی که مورد کم مورد لطف خداوند قرار میگیرن، اینا خداوند کاری کرده که زیاد مورد لطف کسی دیگه قرار نگیرن. خداوند خیلی حسوده، بنابراین حتی پدر مادرش هم اسم واسش نذاشتن، اسمش گذاشتن رابعه. عطار میگه آن مخدره خدر خاص، آن مستوره ستر اخلاص، آن سوخته عشق و اشتیاق، آن شیفته قرب و احتراق، آن گمگشته، آن گمشده وصال، آن مقبول و رجال، ثانیه مریم صفیه، رابعه ادویه، اگر در مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس کردی. این در زمان حسن بصری بود. حسن بصری هم میگه دو تا عارف تقریبا همزمان بودند، یکی حسن بصری در بصره که در غرب، وقتی میگن غرب منظور بغداد و بصره و این هاست، وقتی میگن شرق یعنی خراسان، و یکی هم در شرق بود که کی باشه؟ بایزید بسطامی. دو تا اسکول هم هستش، اسکول بایزید بسطامی و اسکول بغداد، دو تا مکتب عرفانی کم و بیش متفاوت هستش. ما بعد بحث خواهیم کرد که چه اختلافاتی بین مکتب خراسان و مکتب بغداد هستش. مکتب خراسان به خاطر اینکه حضرت رضا در خراسان بوده و بایزید بسطامی هم خوندیم که از شاگردان حضرت رضا بوده، یک حال عرفانی خاصی داره، یه مقداری به معتزله نزدیک تره، با حال اینکه مکتب عرفانی بغداد یه مقداری خشک‌تره، به اشعری نزدیک تره و از امامان سبک اشعری هم خودش یکی همین حسن بصری بوده. حسن بصری خیلی متعهد به شریعت بوده و خیلی متعهد به این بوده که نسل رو باید، متن رو باید همون جوری که هست تعبیر بکنن و تعویل نکنن که بگن معنیش چیه، اونجوری که هست تفسیر میتونن بکنن که نور بندازن روش، تفسیر نور انداختن، ولی تعویل نباید کرد. که گفتش که مثلا کاری که یونگ میکنه در داستانهای بایبل، یا اریک فروم میکنه، یا مثلا ابن عربی در داستانهای اسلامی انجام میده، یا سنایی در داستان اسلامی انجام میده، این رو معتقد بودن که صحیح نیست و متن رو باید همون جوری که هست بخونن. باید اینکه قرآن اسمش هست قرآن، قرآن یعنی چی؟ یعنی این که باید بخونن، خوندن یعنی ریدینگ، یعنی قرآن عبارت است از یک ریدینگ، یک تکست نیستش. کتاب های دیگر میگه کتاب، درستی به همش میگه کتاب، ولی قرآن در خصوص آورده میگه این قرآنه. قرآنه اهل کتاب که میگن به خاطر اینکه یک کتاب داریم ما، که اون کتاب این نیستش که آوردن، اون کتاب ام الکتابه. تمام ما اهل کتابیم، یعنی بایبل هم فی واقع از اون کتاب اومده، قرآن هم از اون کتاب اومده، همه از یک کتاب اومدن. اون کتاب متنه، متن در عالم بالاست، متن این نیستش که پایین اومده، این که پایین اومده قرآنه. حالا چه قرآن ما باشه چه بایبل، بایبل هم قرآنه، یعنی باید بخوننش. خوندن قرائت یعنی این که باید یک رابطه برقرار میشه بین خواننده و متن، و اونه که مطرحه. میگه ریدینگ شما چیه از این قرآن، قرائت شما چیه، به این معنی هم قرائت رو گرفتن، قرائت شما چیه. و از همون سرد اسلام هم همین قرائت بود. ابن عباس که پسر عموی پیامبر بود تفسیر قرآن میکرد همون موقع، بعد در بعضی آیات که میرسه میگوش که اگه من بگم که معنیش چیه، شما من رو از سنگ میزنید و از این شهر مکی بیرونم میکنید، نمیتونم بگم. بعد شیخ محمود میگه، میگه اون چیزی که اون موقع ابن عباس نتونست بگه، من امروز واسهتون میگم که چه معنی داره. در حال اینها معتزله بودن و یک کمی لیبرال تر بودن، آزادتر فکر میکردن نسبت به تفسیر و تأویل و اینها. و حسن کسی بود که ابن عطا در مجلس حسن بود. ابن عطا بنیانگذار معتزله است فی الواقع در غرب، اولین کسی هستش که اسم داد به این سبک، سبک تفکر. ابن عطا و یه عده دیگه همه شاگردان حسن بوده، از جمله رابعه هم شاگرد حسن بود و اینجا نوشته وقتی که رابعه نمی آمد حسن دست نمیداد، گفتش که من من برای خاطر طفلی به مکتب میروم، اگه میرم مطلب به خاطر یک کس دیگه هستش. مجنون گفتن تو چرا میری مکتب؟ گفتش من به خاطر لیلی دارم میرم مکتب، وگرنه کاری چیز ندارم، به بقیه ندارم. حسن هم میگوش من به خاطر رابعه است که میام مجلس دست رو میذارم، اگه رابعه نباشه من نمیتونم دست بدم. و شاگردام پدرم همینطور بود، گاهی اوقات شاگردای خاصی داشته، اگه اون شاگرد نبود سر کلاس نمیتونه صحبت بکنه و این هست، و حسن نمیتونه صحبت بکنه. در حال حسن در ظاهر اینطور بود که استاد رابعه است، چون شیخ بزرگ بصره بود، و حالا که در واقع رابعه بود که استاد حسن بود، و عطار این رو شرح میده چگونه وقتی که رابعه نبود صحبت نمیکرد. بنابراین ابن عطار که یکی از شاگردان حسن هستش، موقعی پای مجلس حسن بوده و حسن تعبیر میکرده و تفسیر میکرده و اشکال میگیره و میگه که اگر که ظاهر قرآن رو بگیریم نمیشه، به خاطر یه مثالی که میزنه که جای اون بحث نیست امروز، ولی یه مثالی میزنه و میگه که ببینین اگر ظاهر قرآن رو بگیریم نمیشه حل کرد، جواب نمیده. حسن که در میمونه و نمیدونه که چی بگه، بهش میگه اعتزل ان مجلسنا، برو بیرون، get lost. اعتزل یعنی عزلت بگیر، یعنی get lost. بعد این گروهی که میرن، اینم میگه بسیار خوب، پا میشه میره، 3-4 نفر دیگه هم از مجلس حسن پا میشن میرن یه جای دیگه میشنن به خودشون. به این گروه میگن که the get lost people، یعنی معتزله، اونایی که رفتن. بعد اون گروه معتزله از اونجا اسمش از اونجا میاد، که معتقدن به تأویل و تشیع، علی خصوص 7 امامی‌ها خیلی به تأویل معتقدند و اساس تفسیر رو تأویل میدونن 7 امامی‌ها، خصوص ناصح خسرو. با این مقدمه برمیگردیم به ماجرای حسن و رابعه، که گفتش که هر موقع در مجلس نبود او صحبت نمیکرد، گفتش که این سخن شیر است در پستان جان، بیکشنده خوش نمیگردد روان. اگه بچه نباشه شیر جاری نمیشه در سینه مادر، بنابراین اون بچه هستش که این شیر رو جاری میکنه. اگر که کلام خوبی به زبان حسن میامد به خاطر رابعه بود. اولا میگه آن مخدره خدر خاص، آن مستوره ستر اخلاص. ستر اخلاص، اخلاص ستره، یعنی اینکه هر کس نمیتونه به ستر برسه. ستر یعنی نه اینکه شما مستور هستین بلکه بقیه مستور هستن. ستر اخلاص یعنی اینکه در یه جایی که پرده کشیدن و شما هستید و معشوق و غریبه نیستش، میگه ستر اخلاص. وقتی شما محل اخلاص برسین یه پرده کشیده میشه بین شما و دیگران. و از جهاتی هم بعضی ها تعبیر کردن علت این که زن اصولاً پردش بیشتره، یعنی اینکه سترش بیشتره، به این خاطر هستش که در ستر اخلاصه، نزدیکتر به ستر اخلاصه. وقتی شما نزدیک میشین توی حرفایی به خصوصی رو بهتون میزنن، شما اونجا باید یه NDA Non Disclosure Agreement امضا بکنین، وگرنه دیسکلوز نمی کنن باستون. بنابراین اون NDA چی هستش؟ ستره، یعنی این حرفا رو جایی نزنین. 1000 مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف مجلس ما را، محفل ما را به مجلسی نبرید. بنابراین وقتی شما به اخلاص میرسید اونجا خود به خود مستوره میشید، آن مستوره ستر اخلاص. بعدم وقتی شما در ستر، در پرده، یه مستورهی باید باشه، اگر که هیچ نه در پرده و چندین جرس، به قول نظامی هیچ نه در کاسه و چندین مگس. فکر کنید کاسه چی نباشه، مقدار مگس فقط بیان سر صدا بکنن. چقدر بعد اقلا آدم میگه که خودن یه اصلی تو کاسه هستش، یه سری مگس هم بعدن حالا به لطف اون اصل ما جور این مگس ها تحمل میکنیم. یا این یه به خاطر اینکه یک مستوره ای در این سیت هستش، در این پرده هستش، ما اونجا اینقدر میشینیم تا یه بادی بیاد و بعد یه لحظه پرده رو ببره کنار و ما اون مستوره ستر حرم رو ببینیم. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن، با حافظم اونجا راش دادن تو اون ستر عفاف. در اون ستر عفاف یه مستوره هستش، وگرنه که این همه سرصدا نبود، هیچ ندر پرده و چندین جرس. قدیم وقتی که دختر پادشاه رد میشد زنگ میزدن و اینا که دختر پادشاه رد میشه، بعد میامدن دختره که نمیدن که یک کجابه میدن که دو تا دورش پرده کشته و رد میشه و همه میامدن و منتظر بودن که بادی بیاد و پرده یک لحظه کنار بره و این جرسی که میزدن میشون میداد که یک مستورهی در پرده هستش. و شادروان پدر شهید داره که میگه هر دل که به راه عشق پویا نیست، در اون قصیده میگه در دیر و حرم چراست قوقایش گشت شاهد کعبه و کلیسا نیست. اگر که در این کعبه و کلیسا که پربم نگاه بکنید یه ستری داره، یه پردهی داره، دو طورش پرده سیاه ستره، این همون ستر اخلاص. در دیر و حرم چراست قوقایش، چرا این همه سر صدا میکنن، حرف میزنن در موردش، این همه زنگ میزنن و سر صدا میکنن که شاهد کعبه و کلیسا نیست؟ اگر یک مستورهی در پشت این پرد نیست، پس این سر صدا ها از چیه؟ پس حتما هست. دو سال یه عدهی دروغکی زنگ دارن میزنن و نشون میده که حتما در یه جایی، در یه کجابه یه مستورهی هست. حالا این مستورهی که این کجابهی که دارن از این جلوی ما میبرن خالیه. تو این کلیسا بلن صحبت میکنن اینا خالیه. به قول داستان بعدان کارامازو به سری شارلاتان اومده بودن در مورد مسیح صحبت میکردن، خود مسیح که اومد اینا انداختن این زندان، گفتن که تو اونجا ما با تو خودت کار نداریم، ما در مورد تو میخوام صحبت بکنیم. اونا هیچ چیز در کجاوهشون نبود و زنگ میزدن و مردم میخواستن جمع بکنن، ولی همین که دارن سر صدا میکنن نشون میده که در یک جایی یک مستوره هست. در دیر و حرم چراست؟ چرا قوقای او هست؟ چراست قوقایش که شاهد کعبه و کلیسا نیست؟ بنابراین میگه آن مخدره خدر خاص، یعنی پرده خاص، آن مستوره ستر اخلاص، آن سوخته عشق و اشتیاق، عشق و اشتیاق هم میسوزونه، آن شیفته قرب و احتراق، سوخته و احتراق، شیفته قرب و احتراق. چرا میگه قرب و احتراق؟ به خاطر تفصیل پروانه است. پروانه وقتی که نزدیک میشه میسوزه، به قرب که میرسه، به قرب شمع که میرسه میسوزه. داستانشو در منطقه تیر خوندیم. آن شیفته قرب و احتراق، آن گم شده وصال، عجیبه، گم شده وصال. شما وقتی که به وصال میرسین گم شده نیستین که. چرا میگه گم شده وصال؟ به چه معنیه؟ از بقیه گم شده. یا نه، از بقیه گم شده چه معنی داره گم شده وصال؟ گم میشه و نخستین گم کنند آنگاه جویند، چو گم ناکرده ای آخر چه جویی. گم شدگی خیلی حال خوبی است. گفتش مولانا چو طفلی گم شده هستم میان کوی و بازاری، که این بازار این کو را نمیدانم. وقتی شما گم شده هستین یهو یه دفعه مادری پیدا میشه، این مادر شما منتظر هستین که مادرتون بیاد و دستتون بگیره بگه موری کجایی، من یادمه که تو بازار دفعه گم شده بودم، همینجوری حیران و اینا بودم تا بالاخره دفعه صدای خوب مادر یهو یه چادر سیاه اومد و دست منو گرفت. و این احساس پیدا شدن بعد از اون احساس گم شدنه، گم شده رو پیداش میکنه. بنابراین گم شده وصال یعنی این که اول شما باید گم بشین تا بعد نفر شما رو به وصال برسونه و دستتون بگیره، یه مادری صداتون بکنه. آن گم شده وصال، آن مقبول رجال، مقبول رجال. رجال هم وقتی که مولانا میگه رجال، عطار میگه رجال، یعنی مردم، یعنی مرد. زبان فارسی میشه مرد. فی الواقع مرد هم به زن گفته میشه هم به مرد. زن یه صفت مرده. یعنی مرد دو نوع داریم، یکی مردی که صفت نداره، یکی مردی که صفت داره. مرد زایا میشه زن، زن یعنی کسی که میزاد، درسته؟ ما صفتش رو وقتیش اینقدر صفت بارز بوده که دیگه لغت مرد انداختن، مرد تنها، مردی که نمیزاد، و مرد یعنی انسان. چرا؟ به این خاطر که مرد یعنی مرد، یعنی موجود میرا. تعریفی که کردن از انسان، بهترین تعریفی که میکنم اون کسی که میمیره، با مرگش دیدنش. مرگ و مرد. بنابراین زن یه صفتی داره و اون چون صفت خیلی بارز بوده اسمش شده مرد زایا، زایا شده اسمش. باید اینکه هر دو مردن در زبان فارسی. و همین خاطر رابعه میگه یک داستان علی و عمر و ابوبکر و اینا رو میگه که مثلا چی شده. بعضیا میگن که حق با حضرت علی بوده و اونها میگن که نه، علی خلیفه چهارم بوده. بعد بحث میکنه در این ماجرا، بعد میگه که تو این ماجرا رها کن، گفتگو آینه درویشی نبود. بین شیعه و سنی بخوای گفتگو را بندازی، درویش ها گفتگو ندارن. یکی از مسائل گفتگو نداشتن هم این هستش که دو تا فرقه با همدیگه، دو تا همسایه تو پاکستان با همدیگه دعوا نکنی. این هم تصوف در اونجاها گرمه. گفتگو آینه درویشی نبود، یعنی این حرفا رو تو رها کن سر به مهر. این واقعه بحث رو نکن اصلا. تو رها کن سر به مهر این واقعه، مرد حق شد روز و شب چون رابعه. یه مرد حق، بنابراین رجال به معنی مرد رو میگه به معنی کلی. مرد حق شد روز و شب چون رابعه. اون نه یک زن، برتر از صد مرد بود، از قدم تا فرق عین درد بود. و مرد رو اینجا با درد تعریف میکنه. مرد اون کسی که درد داره. بعد گفتش که آن مرد اونی که درد داره دیگه. درد یه چیزی رو داره، درد یعنی پرابلم، یعنی یه مسئله داره که حل باید بشه. کسی که جوامع بی مسئله، آدماش هم بی مسئله است. کسی که مسئله ندارن، مسئله ندارن مقابلشون، نو پرابلم. بله، بعدا باید مسئله داشته باشه. مسئله که داشته باشه هم گمشدگیه، رو به در وسال داره. ولی اینکه آدم مسئله نشته باشه، کانوینینس باشه، کانوینینت باشه، جوامع کانوینینت، یعنی همه مسئلهشون جواب دادن. هر چیزی که مسئله که دارن، این بارون میاد، چت بگیر، چیکار کن، بیا برو تو اونجا، سرد میشه، این کارو بکن، گرد میشه، چیز بزن، ایرکاندیشن بزن، تمام مسائلشون حل شده است. یه مسئله نیستش که حتی مسئله فکریشون اگه یه مسئله بازشون میاد، یه سی این یعنی هستش که بازشون یه استوری لاینی درست میکنه، همینه بهشون دستشون میده و میگه اینه، اونم راحت قبول میکنن. یعنی بعد اینو مسئله اونه حل کرد. وقتی یه انسان بخواد فکر بکنه پیچیده است. بنابراین مسئله نداره که بخواد دنبال یه چیزی بگرده. و این میگه مرد نیستش. مرد کسی هستش که مسئله داره، نه مسئله بی خودی. یعنی فی الواقع اگه مسائل ما هم حل کردن، نشون میده که باید یه مسئله دیگری داره مقابل ما باشه که اون حل بکنیم. در حال هیچ لحظه انسان نباید بی مسئله باشه، پرابلم فری باشه. بنابراین باید داشته باشه، درد باید داشته باشه. او نه یک زن، برتر از صد مرد بود، از قدم تا فرق عین درد بود. درد بشریت رو داره، درد همسایه رو داره. شما در داستان ابوالحسن خراقانی دیدید که ابوالحسن خراقانی چی میگفت؟ گوشی خدایا من دلم نمیخواد این ملت بیاد تو جهنم، گناهاشون بده من، من حاضرم که تو ابد تو جهنم بسوزم، ولی هیچ کدوم از این آدمایی که من میام تو جهنم نره. کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی، کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش. هر کی سعدی میزنه. مثل معشوق میگه، البته معشوق هم معشوق ابوالحسن خلقانی همه مردم هستن. بنابراین یک همچین روحیه‌ای هستش که درد خودش نیستش، درد داره. آخرین دردش اینه که چرا مردم باید برن تو جهنم، چرا مثلا اینجا این همه بدبختی هستش، اونجا چرا بدبختی هستش، اینجا تمام درده. بعد
بخاطر اینکه
هیچی داره خرد میشه. بعد در حال درد یعنی چیزی که انسان کانسرن باشه، نگرانش باشه. و شما نگران چیزی باید باشی، حالا یا نگران خودتون هستین. و این درد هم گاه اوقات به صورت درد فیزیکی میشه، یعنی الزاماً به معنی پین نیستش. وقتی شما درد رو میخوان به انگلیسی ترجمه بکنید تو کانتکست عرفانی، من ترجمه میکنم به ووند، زخم. واسه این انگلیسی ها میگن که I have my own wounds، منم زخمای خودم رو دارم. ووند بهش میگن، زخم میگن. بنابراین درد به معنی پین نیستش، یعنی اینکه یک جایی که گفتن که ووند تو انگلیسی یا درد در فارسی جایی هستش که ارتباط شماست، اون سوراخیه که اگه دست بزنید اون زخم، اونجا حساسیت شماست و از اونجا شما متصل میشید. فالواقع یک سوراخی هستش به سوی از جسم به سوی جان. اینجا بهش میگم ووند یا زخم، عبارت از یک روزنی از جسم به سوی جان. و چون این بعدن من اینا رو جواب میدم خدمتتون اگه نگه دارین، یک روزنیست از جسم به سوی جان. و این رو روانشناسای جدید هم میگن. شما داستان جوب رو بخونید، ایوب رو بهش میگن جوب. روانشناسا خیلی در مورد ایوب نوشتن که ماجرای دردهای ایوب چی بود، که بدنش کرم گذاشته بود چی بود، این درد از کجا آمده بود. و تفسیر کردن از نظر روانشناسی، هم یونگ صحبت کرده هم اریک فرام صحبت کرده، همه روانشناسای دوره جدید در مورد این ایوب صحبت کردن که فی الواقع تمثل درد توی پیغمبرایی که توی عهد عتیق هستش ایوب، جوب هستش. بنابراین درد چیزی رو باید ما داشته باشیم و اینم درد ارتباط ما هستش با عالم جان. و اگر که شما بخواید ارتباط با عالم جان برقرار بکنین، یه جای درد میگیره، یعنی نمیتونین شما برین عمیق تو جانتون مگر اینکه از تو درد بگذرین. این یکی از معانی هستش که ابن عربی میگه و عطار میگه. عطار تقریبا همزمان ابن عربیه و مستقل از اون میگه و میگه که درد عبارت هست از این حدیث که گفتش که کلهم وارد ها قرآن، که همه وارد میشن در جهنم. اینجور نیستش که جهنم کسی وارد نشه، بهشت رفتن مستلزم از تو جهنم رد شدنه. بعد پرسیدن که چیزها هم رد میشن، ابرار و پرهیزکاران، گفتن که همش رد، کلهم وارد ها، همه وارد میشن، همه باید وارد بشن. این وارد شدن در جهنم مثل درده که انسان تو از این درد نگذره به جان نمیرسه، چون بهشت عالم جانه و از این درد که شما رد میشین به عالم جان میرسید. و داستان خیلی قشنگی داره روانشناس و دانشمند معاصر رابرت بلای که صوفی هم هستش، صوفی نعمت اللهی هستش، کتابی داره به نام آیرون جان، کتاب خیلی معروفی است که سال 1993 نوشته، A Book for Men، کتابی است برای مردها نوشته شده و اولین کسی هستش که در واقع من سایکولوژی نوشته. و کسانی که توی دانشگاه ها که در مورد اعظم به حضور شما جندر استادی میکنن، یکی از کتاب های تکست بوک که میخونن در مورد میل سایکولوژی همین کتاب آیرون جانه، که در اونجا یه بچه هستش که این بچه دستش زخمه، این بچه دستش انگشتش زخم شده وقتی که میخواسته از توی قفسی جایی چیزی برده، در انگشتش زخم شده. و بعد یه آبی هستش، یه جلد کنار یه برکه نشسته، اون منتورش که آیرون جان هستش بهش میگه که دست به این آب نزن، اگر که این آب ببین چقدر صاف و زلاله، اگه دست بهش بزنی این چیز میشه، این رانگ میشه، این آلوده میشه، بنابراین آب را گل نکنه، دست به این آب نزن. ولی این چون دستش درد میکرده انگوشش رو میکنه تو آب و بعد انگوشش طلایی میشه، انگوش طلایی میشه. و بعد اونجا شرح میده رابرت بلای که این به خاطر این هستش که شما تا درد نشه نباشه دستتون تون آب نمیکنی، از ترس این که این و اجازه هم نداریم، به خاطر که شما حق ندارین اون آب رو دست بهش بزنین، اون آب خیلی صافه نمیشه دسته، فقط موقعی که شما درد دارین جرأت میکنی که این کار رو بکنین. درد مریم را به خود ما بون کشید، دردی که انسان رو میکشی به اونجا و دستشو میزنه به اون آب صاف که جان باشه، چه از چشمه جان باشه، و بعدم موش میفته اونجا و طلایی میشه، که داستان رو توصیه میکنم که حتما بخونیم، کتابش هست آیرون جان. برگردیم به این، در حال بحث از این بودش که مرد و زن، او میگه یاد میکنه از او به عنوان رجال، بهترین رجال، آن مقبول رجال. رجال یعنی انسانی که، انسانهایی که مرد هستن، انسانهایی که درد دارن. مقبول رجال، ثانیه مریم صفیه، مریمی که صافی بود و ثانیه مریم بود، یعنی مثل مریم بود، که داستان مریم رو در قرآن مفصل گفته. رابعه ادویه، اگر در این مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس کردی. کی؟ حسن. وصف او در میان رجال، رجال توان کرد و گفته. و بعدم گفته که چرا میپرسن، که میپرسن که چرا وصف ادویه رو گذاشتی وصف کتابی که رجال هستش، ابوالحسن خلقانی و اینا، گفتش که به خاطر اینکه شما توجه ندیدین که دو سوم تمام احادیث که از پیامبر نقل میکنن از عایشه است. حالا ما شیعه اکثر احادیث ما خیلیش از حضرت فاطمه است، ولی در حال از یه زنه، یا از حضرت فاطمه است یا از حضرت، احادیث خوب مقدار زیادیش از عایشه است. میگه کسی هستش که تمام احادیث از اسلام ما از اون داریم، ما دو تا منبع داریم در اسلام، یکی احادیثه یکی قرآنه، هر دوشن مهمه، هر دو فوق العاده مهم هستن. و چطور میشه که ما از عایشه داریم و بعد زن رو شما نمیذارین قاطی رجال؟ نقل است که بل معنیه، بعد میگه که بل معنی حقیقت آن است که اینجا این قوم هستند، اینجا که این قوم هستند همه نیست توحیدند، در توحید وجود من و تو که ماند تا به مرد و زن چه رسد. میگه که من و تو نمیمونه، چه برسه مرد و زن؟ بحث مرد و زن نیستش، اصلا من و تو هم نمیمونه، من و تو خیلی درجهش بالاتر هستش از اختلافی که بین زن و مرد هستش. میگه من و تو نمیمونه در عرفان، در اونجا، در اون حلقه خاص، چه برسه به این که مرد و زن. و یه داستان دیگری داره تو همین منطقه تر که اینجا ننوشتیم، ولی یکی حسن میگه یک شب تا صبح من با رابعه بودم، نه من احساس میکردم که مردم و نه او احساس میکرد که زنه. و این در موقعی هستش که حسن از رابعه خواستگاری کرده و حسن رابعه رو دوست داره، ولی میگه یک شب با هم دیگه عبادت میکردیم و در اون حرم خاص بودیم و نه او احساس میکرد که زنه و نه من احساس میکردم که مردم. نقل است که آن شب که رابعه به زمین آمد، در همه خانه پدرش هیچ نبود، حتی روغن نبود که چراغ بزنن و این بچه به دنیا بیاد، هیچ نبود. و او را سه دختر بود، رابعه چهارم ایشان آمد. رابعه از آن گفتندش، پس عیالش آواز داد، یعنی مادر رابعه، بفرمان همسایشو قطره روغن خواه تا چراغ درگیریم. من دارم میزم، اقل چراغم نیستش که بخوام بزم، تا چراغ درگیریم. بودون آمد و دست به در همسایه باز نهاد و باز آمد و گفت در باز نمی کند، زنش داره میزاد، درد داره، و بهش میگه که برو در خونه همسایه تیکه روغن بگی، بگو زن من داره میزاد، و همسایه در باز نمی کند. گفت غلیظان شهید بر در گمارند که کس در خانه نیست، یا اینکه در اصلا باز نمی کنه. اینجا نشون میده که یه حوادثی داره رخ میده. وقتی که هیچ کی به شما جواب نمیده، اون موقعی هستش که ماجرای جکه که گاور میفروشی، هر کاری میگی، هر چی کاری میکنین به نتیجه نمیرسه. آخرش هم گاور هم میخوان بفروشین، اشتباهی میره به یه آدم شارلاتان چهار تا لوبیای زرین به شما میده. مسئله شما حل نمیشه. به هر دری که میزنین باز نمیشه. چرا؟ به این خاطر هستش که میخوان شما الان یه دری دیگر بزنین. به همین خاطر شکر خدای بود که آن گل وفا نکرد، باشد که توبه ای بکند بت پرست ما. بنابراین هر جا که میری شما میبینین وفا نمیکنه، به اون گل میری میبینی که گله پژمرده میشه. بنابراین در باز نمیکنه. آن سر پوشیده بسی بگریست، مادره گریه میکنه. مرد در آن اندوه سر به زانو نهاد. حاطه سبا کنه زنش داره میزاد و یه قطره روغن خونه نیست، غذا نیستش، هیچی نیستش. و مرد خجالت که نمیتونه واسه همسرش فراهم بکنه، واسه زایمان همسرش، سر به زانو نهاد، به خواب شد. پیغمبر علیه السلام رو به خواب دید. و کسی که خواب پیامبر رو ببینه، خواب پیامبر راسته. خواب پیامبر یعنی فیزیکی راسته. اگه پیامبر یه چیزی به شما بده تو دست شماست. که دفعه داستان زیبایی داره بین احمد و محمد غزالی، خدمتتون میگم در مورد خوابی که دیدن. بذاریم بعد از طرف چهار. پیغمبر را علیه السلام به خواب دید، گفت غمگین نباش که این دختر که به زمین آمد، این دختر که به زمین آمد نازل شد، این دختر که به زمین آمد سیده است که 70,000 از امت من در شفاعت او خواهند بود. این 70,000 نفر رو میتونه شفاعت بکنه. معنی 70,000 رو هم خدمتتون شبیه گفتیم. اگه سوال داشته باشین در خدمتتون هستم. بقیه این داستان رو با اون همونطور داستان خواب حضرت پیامبر رو برای محمد و احمد بعد از طرف چهار خدمتتون میگیم. اگه سوال داشته باشین در خدمتتون.